غذایتان پایان بپذیرد. بسا می شد که امام علیه السلام برخی از ما را برای کار فرا می خواند و ما عرض می کردیم مشغول خوردن غذا هستیم. می فرمود بگذارید غذایتان تمام شود. امام رضا علیه السلام در دوره و عصری چنون تعامل را با اعضای خانواده و اطرافیان برقرار می کرد که مناسبات اخلاقی و حقوقی به گونه دیگری رقم می خورد. بندگان و کنیزان در آن وقت از هیچ اختیار و حقی برخوردار نبودند و جرأت نزدیک شدن به اربابان را نداشتند. اما در خانه امام رضا علیه السلام بر سر سفره کرم ایشان می نشستند و امام رضا علیه السلام با اظهار محبت به آنان اعلام می کرد که شما هم انسان هستید و باید از حقوق اخلاقی و انسانی برخوردار گردید و اگر غیر از این باشد و شما هم ستم شده است. سپاسگزاریم از حضور گرم شما. مراقب خودتان باشید. کرونا متاسفانه در افغانستان اوج گرفته. انشالله که شما فاصله بهداشتی و پروتکل بهداشتی را رعایت میکنین. مراقب سلامتیتان باشید. تا فردا خدایا رو نگه دارید.
وقتتون بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در فاصله و مجال کوتاهی که تا خبرهای ساعت 6 هست چند حکایت کوتاه تقدیم شما عزیزان میکنم. سلطان محمود را در حالت گرسنگی بادنجان بورانی آوردند. خوشش آمد، گفت بادنجان طعامی است خوش. ندیمی در مته بادنجان فصلی پرداخت. چون سلطان سیر شد گفت بادنجان سخت مضر است. ندیم باز در مضرت بادنجان مبالغتی تمام کرد. سلطان گفت ای مردک، نه آن زمان که مدحش می گفتی نه حال که مضرتش می گویی. ندیم گفت من ندیم تو هم نه ندیم بادنجان. مرا چیزی باید گفت که تو را خوش آید نه بادنجان را. گویند روزی لقمان در کنار چشمه نشسته بود. مردی که از آنجا می گذشت از لقمان پرسید چند ساعت دیگر به ده بعدی خواهم رسید؟ لقمان به او گفت که راه برو. آن مرد پنداشت که لقمان نشنیده است. دوباره سوال کرد مگر نشنیدی پرسیدم چند ساعت دیگر به ده بعدی خواهم رسید؟ لقمان گفت راه برو. آن مرد پنداشت که لقمان دیوانه است و رفتن را پیشه کرد. زمانی که چند قدمی راه رفت لقمان به بانگ بلند گفت ای مرد، یک ساعت دیگر بدان ده خواهی رسید. مرد بازگشت و گفت چرا اول نگفتی؟ لقمان گفت چون راه رفتن تو را ندیده بودم نمیدانستم تند می روی یا کند. حال که دیدم دانستم که تا ساعت دیگر به مقصد می رسید. روزی مردی به خدمت فیلسوف بزرگ افلاطون آمد و نشست. از هر نوع سخن می گفت و در میان سخن گفت امروز فلان مرد از تو بسیار خوب می گفت که افلاطون عجیب بزرگوار مردی است و هرگز کسی چون او نبوده است. افلاطون چون این سخن بشنید سر فرو برد و سخت دلتنگ شد. آن مرد گفت ای حکیم، از من تو را چه رنج آمد که چنین دلتنگ شدی؟ افلاطون پاسخ داد: ای خواجه، مرا از تو رنجی نرسید، ولی مصیبت بالاتر از این چه باشد که جاهلی مرا ستایش کند و کار من او را پسندیده آید؟ ندانم کدام کار جاهلانه کردم که او خوشش آمده و مرا به خاطر آن ستوده است. اما شما همراهان ارجمند میتونین برنامه رادیو دریر از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن می باشد. اگر به فضای مجازی دسترسی دارید، می توانید به نشانی رادیو دری، سایت رادیو دری parstoday.com/دری برین. در زمان نشر برنامه ها می توانید با برنامه مورد نظر و مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های متنوع و نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 6، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
مرتجع خواندن منتقدین دولت اشرف خانی از سوی معاون وی. ادامه سقوط سریالی تعدادی از ورسوالی ها در ولایات مختلف افغانستان در حمله طالبان و رئیس جمهوری اسلامی ایران تحریم و جنگ اقتصادی به عنوان جنایتی خاموش علیه بشریت شناخته و ثبت شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. معاون رئیس جمهور افغانستان منتقدین دولت را مرتجع خواند. با گزارش خبرگزاری آوا، امرالله صالح امروز از احزاب مخالف که به دلیل سقوط برخی از ورسوالی ها از دولت اشرف خانی انتقاد می کنند به عنوان مرتجع نام برد. اخیراً کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به سهل‌انگاری و کمکاری حکومت در سقوط برخی از ورسوالی ها در حملات طالبان انتقاد کرده بودند. این اظهارات امرالله صالح در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر حملات طالبان علیه مواضع نیروهای دولتی افغانستان تشدید شده و همین موضوع سبب شده که برخی از ولسوالی ها به تصرف طالبان درآید. سقوط برخی از ولسوالی ها با انتقادات مردم روبرو شده، اما مسئولان در وزارت دفاع ملی افغانستان می گویند نیروهای امنیتی از این ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی کردند. در همین حال رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت سقوط برخی از ولسوالی ها در حمله طالبان باعث نگرانی مردم شده است. با گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله امروز گفت تصرف برخی از ولسوالی های افغانستان در حمله طالبان از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور برنامه ریزی نشده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هر گونه ادعا مبنی بر این که دولت افغانستان بدون مقاومت نیروهای امنیتی ولسوالی ها را به طالبان واگذار می کنند رد کرد. عبدالله همچنین با تاکید بر گفتگوهای صلح افزود افغانستان و جامعه جهانی بر این باورند که بحران این کشور راه حل نظامی ندارد و مذاکره تنها راه حل بحران افغانستان است. پس از سقوط ولسوالی های صیاد و سنچارک، ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل نیز بدون درگیری به تصرف طالبان درآمد. با گزارش خبرگزاری آوا، معاون شورای ولایتی سرپل افغانستان گفت که از میان 6 ولسوالی این ولایت تنها ولسوالی بلخاب در اختیار دولت افغانستان باقی مانده است. سیدالله دانش امروز افزود تمام قریجات و ولسوالی های سنچارک بدون درگیری به تصرف طالبان درآمد و شماری از نیروهای امنیتی تسلیم طالبان شدند و عده‌ای هم فرار کردند. معاون شورای ولایتی سرپل گفت بعد از ظهر روز گذشته پس از سقوط ولسوالی سنچارک، ولسوالی گوسفندی نیز بدون درگیری با تصرف طالبان درآمده است. این در حالی است که روز گذشته اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل از تهدید سقوط ولسوالی های سنچارک و گوسفندی خبر داده و هشدار داده بود اگر نیروهای کمکی نرسند این دو ولسوالی سقوط خواهند کرد. ولسوالی اناردره ولایت فراه افغانستان هم به تصرف طالبان درآمد. با گزارش خبرگزاری آوا، معاون شورای ولایتی فراه بر رسانه‌ها گفت که به دنبال تشدید حملات طالبان، نیروهای امنیتی ساختمان فرماندهی پلیس و ولسوالی اناردره را ترک کردند و طالبان نیز ادعا کردند که این ولسوالی به تصرف آنان درآمده است. شاه محمود نعیمی افزود در حملات تهاجمی طالبان در ولسوالی اناردره 3 پلیس کشته و شماری هم زخمی شدند. معاون شورای ولایتی فراه گفت در حال حاضر تنها یک پایگاه اردو در ولسوالی اناردره در کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. این در حالی است که دو روز پیش نیز ولسوالی لاشجوین در ولایت فراه در حمله طالبان سقوط کرد. در این حمله 30 تن از نیروهای امنیت ملی و پلیس کشته شدند. طالبان یک پسته نیروهای امنیتی افغانستان در حومه شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان را هدف قرار دادند. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، منابع امنیتی اعلام کردند در حمله شب گذشته طالبان به پسته در حومه شهر پل خمری 6 نظامی افغانستانی کشته شدند و 16 نفر از آنها نیز به اسارت این گروه درآمدند. در این حمله همچنین ساختمان پسته و 2 اراده تانک منهدم شد و مقادیر سلاح و جنگ افزار نیز به غنیمت طالبان درآمد. طالبان و کوچی‌ها موجی تازه از حملاتشان را علیه ساکنان حومه ولسوالی بهسود در ولایت میدان وردک آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت کوچی‌ها و طالبان صبح امروز به قریه اسپیچا در ولسوالی بهسود حمله کردند که با مقاومت نیروهای خیزش مردمی مواجه شدند. غلام حسین ناصری تأکید کرد نیروی مردمی به تنهایی با کوچی‌ها و طالبان درگیرند و تاکنون کمکی از سوی دولت نرسیده است. در چند سال اخیر در فصل‌های بهار و تابستان ولسوالی‌های بهسود همساله شاهد درگیری مسلحانه میان کوچی‌ها است. این درگیری‌ها میان دو طرف تلفاتی نیز در پی داشته است. نیروهای مردمی تحت رهبری فرمانده علی پور که برابر کوچی‌ها و طالبان می‌جنگیدند هم اخیراً توسط حکومت مرکزی سرکوب شدند. طالبان به ولسوالی پاتوی در ولایت دایکندی افغانستان یورش بردند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، عضو شورای ولایتی دایکندی بر رسانه‌ها گفت که نیروهای طالبان شب گذشته حمله تهاجمی خود را به ولسوالی پاتوی آغاز کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی به عقب زده شدند. غیرت جواهری افزود در این حمله 12 تن از طالبان و 2 نیروی مردمی کشته و بیش از 12 تن دیگر هم زخمی شدند. این عضو شورای ولایتی دایکندی همچنین گفت که در پی این درگیری 600 نفر از مردم ولسوالی پاتو خانه و کاشانه خود را ترک کردند و به مکان امن منتقل شدند. در ارتباط با تحولات امنیتی ولایات جنوبی افغانستان گزارش همکارم زاهد را بشنوید.
جنگ ها به شدت خود در افغانستان همچنین ادامه دارد، اما این بار نسبت به ولایت های جنوبی افغانستان، خصوصا نسبت به حوزه قندهار جایی که مهد نظامی و روحانی طالبان شمرده می شود، ولایت های شمالی کشور و ولایت های غربی کشور از وضعیت بد امنیتی برخوردار است و اکثر ولسوالی هایی که در این اواخر در افغانستان سقوط کرد در برعکس جنوب در شمال و غرب افغانستان بوده، اما در جنوب هم جنگ های نسبتا سختی صورت گرفته است و وضعیت امنیتی خوب نیست. به تازگی طالبان از سقوط 2 ولسوالی در ولایت اورزگان در جنوب افغانستان خبر می دهند. اما مقامات افغان تایید نمی کنند و فقط می گویند که برخی جابجایی های تازه در ادارات ولسوالی ها صورت گرفته و برخی مراکز حکومتی از محل به محل دیگر منتقل شده است. اما در سلسله شدت این نبردها حکومت افغانستان اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته در مجموع 160 نفر از طالبان مسلح کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان امروز طی بیانیه ضمن اعلام این خبر اضافه کرد که درگیری های مسلحانه میان نیروهای ارتش و طالبان 160 طالب در آن کشته شده و این جنگ ها در 10 ولایت مختلف افغانستان صورت گرفته است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در توییتر خود نوشته است که این جنگجویان گروه طالبان در ولایت های غزنی، وردگ، بدخشان و هلمند، بادغیس، هرات و قندوز صورت گرفته است و او می افزاید که در این نبردها 108 نفر دیگر از جنگجویان طالبان هم زخمی شده است. درگیری های مسلح میان نیروهای اردوی افغانستان و یا نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه طالبان در حال با شدت ادامه دارد که گفتگوهای مستقیم صلح میان هیئت های مذاکرات دولت افغانستان و طالبان در دوحه نیز آغاز شده است و این گفتگوها در چند روز اخیر هیچ پیشرفتی نداشته است و به تازگی نشست مهم در ناتو هم برگزار شده بود. اما در این طرف در افغانستان روز به روز از شدت نبردها کاسته نمی شود، برعکس نبردها هم شدیدتر و سخت‌تر می شود و هر روز دولت افغانستان کشتن بیش از 100 نفر از طالبان خبر می دهند و طالبان هم ادعای تلفات سنگین به طرف دولت افغانستان دارند.
از همکارم زاهد در خبرنگار ما در حوزه جنوب افغانستان تشکر می کنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که تحریم و جنگ اقتصادی به عنوان جنایتی خاموش علیه بشریت شناخته و ثبت شود. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که لازم است برای آگاهی همگان سند جنایت تحمیل جنگ اقتصادی و اعمال کنندگان تحریم‌های فراگیر و بی‌سابقه منتشر شود تا همه دنیا از جنایت ضد بشری دولت ترامپ علیه ملت ایران آگاه شوند. روحانی با اشاره به عوارض جنگ اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور و زندگی و معیشت عامه مردم افزود که جنایت علیه بشریت به طور معمول در اذهان عمومی معادل جنگ و درگیری نظامی دیده می شود و در صورتی که تحریم و جنگ اقتصادی نیز باید به عنوان جنایتی خاموش علیه بشریت شناخته و ثبت شود. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که ایران به عنوان قربانی این اقدام غیر انسانی سند جنایت تحریم کنندگان را به جهانیان ارائه خواهد کرد. روحانی گفت در کنار سند جنایت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا که در راه توسعه و پیشرفت یک کشور و ملت مانع ایجاد کرد و به معیشت مردم و حتی سلامت و بهداشت و درمان آنان آسیب و زیان وارد ساخت، باید سند مقاومت و مدیریت مقابله با جنگ اقتصادی هم به دنیا ارائه شود. رئیس جمهوری ایران همچنین با قهرمانان خواندن سند مقاومت و مدیریت جنگ اقتصادی گفت که این که بعد از 3.5 سال جنگ اقتصادی تحریم گذاران امروز به شکست خود اذعان می کنند خود گواه بزرگی بر پیروزی ملت ایران و مدیریت مؤثر در مقابله با جنگ اقتصادی است که همه موظف به ارائه این سند هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران فردا ساعت 7 بعد از ظهر به صورت زنده و مستقیم با ملت ایران سخن خواهند گفت. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ساعت 7 به وقت تهران به صورت زنده از شبکه‌های رادیو و تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 جوزا برگزار می شود. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد شور و شوق انتخاباتی در حال افزایش است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز گفت که به لطف مناظره‌های انتخاباتی در موازات دیگر برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها امروز تصویر نسبتاً روشن‌تری از مواضع نامزدها و رویکردهای آنها در خصوص موضوعات مختلف به دست آمده است. سخنگوی دولت افزود مردم را به مشارکت حداکثری در پای صندوق‌های رأی دعوت می‌کنم. با گفته ربیعی همزمان با این تب و تاب انتخاباتی جریان‌های شناخته شده دیگری هم هستند که مشارکت بالای مردم در انتخابات آنها را به واهمه انداخته است و بر شدت فعالیت‌های ضد مردمی خود برای مأیوس سازی رای دهندگان افزوده‌اند. سخنگوی دولت همچنین گفت که آنچه مهم است ایران، آینده ایران و جایگاه ایران است و دلایل زیادی وجود دارد که مردم را به پای صندوق‌های رای دعوت کنیم. ربیعی تأکید کرد مشارکت بالا و غافلگیر کننده مردم در پای صندوق‌های رأی می‌تواند همه جریان‌های مخالف ایران را در برابر اراده شکست ناپذیر مردم تسلیم کند. سخنگوی دولت خاطر نشان کرد مشارکت حداکثری هیچ معنای دیگری جز این ندارد که مطالبات قانونی مردم مطابق با آرمان‌های انقلاب و حقوق مندرج در قانون اساسی تعطیل پذیر و دور زدنی نیست و این قویترین و رساترین پیامی است که مردم می‌توانند با حضور در انتخابات و نقش بر آب کردن نقشه بدخواهان مخابره کنند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد انتخابات انجام تکلیف و احقاق حق خیش است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در 45مین نشست خبری دستگاه قضا با تبریک ایام دهه کرامت و میلاد امام رضا علیه السلام گفت که انتخابات یعنی انجام تکلیف و احقاق حق خیش و حضور نداشتن در انتخابات خاص دشمن و زیان خسارت محض برای کشور است. سخنگوی قوه قضاییه افزود مردم انقلابی ایران در حساس‌ترین برهه‌های تاریخ نشان دادند که در ناامید کردن دشمنان حماسه‌ساز هستند و باید و ید طولایی دارند. مرتجی خواندن منتقدین دولت اشرف غنی از سوی معاون وی. ادامه سقوط سریالی تعدادی از ورسپالی ها در ولایات مختلف افغانستان در حمله طالبان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران تحریم و جنگ اقتصادی به عنوان جنایتی خاموش علیه بشریت شناخته و ثبت شود. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. سران کشورهای عضو ناتو در دیداری در نشست این سازمان توافق کردند که پس از خروج نظامی از افغانستان به تأمین مالی میدان هوایی و حضور ملکی در این کشور ادامه دهند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سران کشورهای عضو ناتو با انتشار بیانیه مشترک تصریح کردند که خروج از ساکرین کشور از افغانستان به معنی پایان رابط ناتو با افغانستان نیست، بلکه آغازگر فصل جدیدی از همکاری هاست. عذرخواهی میکنم، سران کشورهای عضو ناتو با انتشار بیانیه مشترک تصریح کردند که خروج از ساکر این کشورها از افغانستان به معنی پایان رابط ناتو با افغانستان نیست، بلکه آغازگر فصل جدیدی از همکاری هاست. ناتو در ادامه نیز بر حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان تاکید کرد و بار دیگر بر ادامه حمایت‌های آموزشی و مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان متعهد شد. بیانیه می‌افزاید که ناتو پس از خروج کامل از افغانستان نیز دفتر نمایندگی ویژه ملکی خود را در کابل برای روابط دیپلماتیک و بهبود روابط با این کشور حفظ خواهد کرد. سران ناتو همچنین بر ادامه کمک های مالی برای فعال نگه داشتن میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل موافقت کردند و حفظ این میدان هوایی را برای حضور مداوم دیپلماتیک ضروری دانستند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در پایان این اجلاس به خبرنگاران گفت که طرفها توافق کردند تا تعهد دیپلماتیک، اقتصادی و بشردوستانه خود را به مردم افغانستان و پشتیبانی کشورهای عضو ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دهند. ینس استونتنبرگ دبیر کل ناتو نیز اظهار داشت که همکاری این سازمان با افغانستان پس از خروج نیروها بر 4 بخش متمرکز خواهد بود: حمایت مالی از نیروهای افغانستان، آموزش برون مرزی برای نیروهای افغانستانی، حضور مداوم ملکی و حفظ زیرساخت‌های مهم مانند میدان هوایی کابل تا حضور مداوم جامعه جهانی در افغانستان تأمین شود. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با کامبخش نیکویی استاد دانشگاه کابل توجه بفرمایید.
محترم کامبخش نیکویی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، افغانستان از نشست بروکسل دو پیام، یکی تایید بر حمایت از سوی ناتو و دیگر عدم همکاری از سوی آمریکا بوده است. ای امر به نظر شما چی را می رسانه؟
آنچه که در واقع در نشست بروکسل یا برایند نشست بروکسل در واقع نتیجه ما میگیریم، میتونیم بگیم که ایالات متحده آمریکا دیگر متمایل بر این نیست که رسما و در واقع فیزیکن در جغرافیای افغانستان در واقع حضور داشته باشد و 20 سال تجربه حضورشان اینا به این نتیجه رسیدن که در واقع ظرفیت و توانمندی مدیریت بحران این منطقه را در واقع به تنهایی پیش بردن نمی توانند. الا اینکه متحدین منطقه‌ای در واقع پیدا داشته باشند و از مسیرهای دیگر بتوانند که حالا این بحران این منطقه را در واقع مدیریت بکنند. بنابراین ما فکر می‌کنیم که ایالات متحده آمریکا در تبانی با در واقع اون استراتژی‌های تدوین شده ای پاکستان به دنبال این هستند که بتوانند بخشی از منازعات سیاسی افغانستان را در واقع اون اهداف استراتژیک و اهداف کلانی که در واقع در منطقه افغانستان دارند و خاصتاً در مناطق دیگری که حالا قرار است در سالهای بعدی تدوین بکنند پیش ببرند. ولی باور من بازم این است که ایالات متحده آمریکا یک رویکردی استخباراتی و رویکردی اطلاعاتی نسبت بر موازی پاکستان و افغانستان و همین گونه بر موارد دیگر در واقع حالا اتخاذ کرده است و باورشان بر این است که دولت افغانستان دیگر ظرفیت تأمین منافع آمریکایی‌ها را در افغانستان ندارد و اینا نیازمند گروه دیگری و در واقع نیروی دیگری هستند که در تبانی دولت متحده آمریکا در واقع حالا اینا این رویکرد را پیش ببرند. اما میماند بعضی اتحادیه اروپا و بعضی کشورهایی که در واقع عضو ناتو هستند و یک اندازه رویکرد در واقع توسعه طلبی و دموکراسی خواهی در مثلا افغانستان دارند، ما بیشتر موازیشان این هست که باید دولت افغانستان بر موازی حالا حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان و یک سری مؤلفه های دموکراسی در جامعه افغانستان که طی 20 سال تجربه شد باید استمرار پیدا بکند، اما بتوان در واقع دولت را دوباره حمایت و تامین و تجهیز بکنیم. اما آمریکایی ها بیشتر در پی منافع خودشان هستند، این منافعشان حالا در یک رویکرد اسلامی افراطی که حالا طالبان باشند یا در واقع موازی که پاکستانی ها بعد از این در واقع دنبال بکنند باشد، اونا به دنبال در واقع منافع خودشان هستند و فکر میکنم که استراتژی در واقع جنگ های روبرویی که ما در افغانستان داشتیم دیگه پیامدهای خوبی بر منافع ما ندارد. بنابراین ما باید یک رویکرد اطلاعاتی گزین بکنیم و باوری ما به این است که آمریکایی ها از رویکرد و موازی دیگری به افغانستان نگاه خواهند کرد.
یعنی میخواین بگوین که آمریکایی ها و ناتو دو خط جداگانه را در قضیه افغانستان دنبال میکنن؟
خب یک سری موازی که قدرت های اروپایی دارن، حالا به استثنای بعضی از این قدرت هایی که بیشتر موازی توسعه طلبی و امپریالیستی دارن، ولی بعضی کشورها روی مؤلفه های حقوق بشر، مؤلفه های حقوق زنان، کودکان و بعضی مؤلفه ها در واقع دموکراسی تاکید دارند و باورشان بر این است که ما باید روندی در واقع مردم سالاری در جامعه افغانستان که طی 20 سال تجربه شد باید استمرار پیدا بکند. اما یک سری قدرت ها مثل ایالات متحده آمریکا که در رأس حالا ناتو است و بیشتر تمویل کننده و تجهیز کننده در واقع پیمان ناتو هست، اونا باورشان بر این است که ما در واقع به دنبال تامین منافع خودمان هستیم. حالا این منافع ما ایجاب بدهد که از چه مسیرهایی در واقع باید و به افغانستان نگاه بکنیم. این مسیر حال مسیرهای اون رویکرد طالبانی در افغانستان هست یا در واقع رویکرد سختگیرانه هست یا یک رویکرد که یک دولتی مبتنی بر ائتلافهای حالا هم منطقه‌ای و هم در واقع گروه هایی که در افغانستان به نحوی درگیر هستند بعد زیر یک چتر بیان. ولی مهم نیست که اینا چقدر بر ارزش های دموکراسی و ارزش های حقوق بشر، ارزش هایی که در واقع حقوق زمان ها هستند، با اینا چقدر تمکین میگن و ما زیاد نیاز نیستن. فقط نیاز این است که ما چگونه می توانیم منافع خودمان را در واقع تامین بکنیم. اون منافع ما این است که بعد از یک سری راه اندازی جنگ های نیابتی در مناطق شمال افغانستان فشارهای جدی بر موازی حالا روس ها بیاریم و موازی چینایی ها بیاریم و بعضی کشورهای دیگری که در منطقه مخلص هستند بر منافع آمریکایی ها، فکر می‌کنم که موازی آمریکایی ها بیشتر مطرح می‌سازند تا اینکه اروپایی ها مطرح بسازند.
پیش کشیدن پای ترک ها در این میان چی را تداعی می‌کنه؟ فکر می‌کنید ترکیه بتونه امنیت میدان هوایی کابل را تامین بکنه واکنش ها چی خواهد بود؟
خب ترکیه چند تا در واقع موازی را حالا در افغانستان داره مطرح می‌کنه. یکی بیستی ایدئولوژیک و اسلامی هست با یک موازی روی کرد اسلام سنی یا در واقع حنفی مذهبی، چون اکثریت جامعه افغانستان حنفی مذهب هستند و ترک ها فکر میکنن که ما اگر از یک روی کرد اسلامی و از یک روی کرد در واقع حالا این موازی سنی مذهبی به جامعه افغانستان نگاه بکنیم، فکر میکنن که حالا یک پیوندی با جامعه افغانستان دارن. این یک بحث، یک بحث موازی قومیتی هستند، یعنی اون پان ترکیزمی که در دوره مصطفی کمال اتاتورک در اون منطقه مطرح شده بود و در واقع این شعاعش به مناطق دیگر هم پخش شده بود، ترک‌ها فکر می‌کنن که ما یک پایگاه قومیتی و یک پایگاه ناسیونالیستی تباری هم در جامعه افغانستان داریم، احتمالاً در واقع حالا ما بتوانیم که جایگاه پای پیدا بکنیم و کمتر در واقع مورد نقد و اعتراض جامعه در واقع سنتی و جامعه مذهبی افغانستان قرار بگیریم. این یک بحث. یکی دیگری که حالا ترک ها هم عضو ناتو هستن و ترک ها فکر میکنن که کشورهای غربی و اعضای ناتو حالا اینا باوری بیشتر و در واقع ملاحظات بیشتری هم به ترک ها دارن و اعتبار بیشتری هم به ترک ها میدهن که حالا بیان میدان هوایی ها در واقع جاهای حساسی که آسیب پذیر هستن از نگاه مثلا گروه های تروریستی، شبکه های تروریستی، فکر میکنم که در واقع حالا ما بتوانیم که یک اعتماد و یک اعتبار را برای قدرت هایی که در منطقه هستن و در افغانستان هستن و به نحو حامیان هستن در واقع با وجود بیاریم. ولی من فکر میکنم که این برایندی که حالا ترک ها مطرح کردن زیاد پایگاه یا در واقع پذیرش در جامعه افغانستان ندارد، به این دلیل که موازی در واقع گروه های اسلامی یا در واقع گروه های مثل طالبان و داعش اینا یک اسلام سنتی بسیار سخت و سفت هست و موازی در واقع بسیار رادیکال دارن. این یکی هستم که هیچ گونه تعامل با ترکیه در واقع اون دولت سکولار در واقع ندارن. این یکی هستم. یک بحث دیگر هم که بعضی گروه های قومیتی مثل پشتون ها، تاجک ها، هزاره ها و بعضی اقوام دیگری که در منطقه هستن از این تفکر ناسیونالیسم تباری یا پان ترکیزم اینا نگرانی و حراس دارن. پیوسته در واقع را حالا در محافل فرهنگی و فکری و روشنفکری جامعه افغانستان مطرح است که اگر پای ترک ها به این منطقه وارد شود احتمالاً یک سری جنگ های قومیتی در شمال افغانستان اوج برسد. به این لحاظ ما هم میبینیم که این رویکردها نمیتوانند پاسخ دقیق بدهند که حالا ترک ها وارد منطقه شوند و بتوانند یک سری اعتمادها را برای کشورهای خارجی در واقع به وجود بیارند. این محاسبه ما فکر می‌کنم محاسبه بسیار حالا خوب و دقیق هم نباشد.
استاد یک موضوع دیگه هم اینجا مطرح میشه که گفته میشه آمریکایی‌ها در تلاش داشتن پایگاه در نزدیکی های افغانستان است. چی شد که آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردن؟ والا به خاطر ای که افغانستان را زیر نظر داشته باشند در کشورهای همسایه جستجوی پایگاه هستند و کدام کشور به این خواست آمریکایی‌ها پاسخ مثبت خواهد داد؟
خب اتفاقا آمریکایی ها با مطالعاتی که در واقع در طول این 20 سال و در واقع تجربه نبرد و جنگ و حضوری که در افغانستان داشتن باورشان بر این شد که استمرار این سیاستی در واقع تعریف شده و مدون شده که در واقع اینا وارد افغانستان شدن و از افغانستان بعد جارا کنترل بکنن این اشتباه برآمد. اینا دیدن که اصلی ترین متحد استراتژیک خودشان کما اینکه اینا در واقع در دوره جنگ سرد هم پاکستان یکی از متحد استراتژیک در واقع آمریکایی ها جنگ سرد و حامی شبه نظامی های مجاهدین در بلای در مناطق افغانستان در بلای دولت کمونیستی بود. از اون رو در تحلیل آمریکایی ها این است که اگر ما بتوانیم در مناطق مرزی مثلا پاکستان، یعنی شمال پاکستان و جنوبی افغانستان دیگه پایگاه ها ما در واقع ایجاد بکنیم، می توانیم به طور دقیق تر و خوبتر اون سیاست های خودمان را در واقع با هزینه های کمتری، هم هزینه های مالی و هم هزینه های در واقع جانی، می توانیم این وضعیت را در واقع کنترل بکنیم و یک سری سیاست های اطلاعاتی و استخباراتی خودمان را در مناطق مثلا مرکز افغانستان و همین طرف شمال افغانستان، شمال شرق افغانستان و جاهای دیگری که حالا ما فکر میکنیم که احساس میشود که از این مناطق حالا ما سیاست های خود ما دنبال میکنیم، حالا ما استمرار بخشیم. از این راه دیگر فکر میکنیم که خوبترین و دقیقترین متحد استراتژیکی ایالات متحده آمریکا در مناطق جنوبی آسیا پاکستانی ها هستند. پاکستانی ها در واقع بازیگری خوبی هستند که میتوانند امتیازهای خوبی حالا از آمریکایی ها بگیرن و ضمناً میتوانند که اون منافع آمریکا را در واقع به هر نحوی تامین بکنن و میتوانند گروه هایی که حالا به هر نحوی مخول هستند در اهداف استراتژیک حالا در واقع آمریکایی ها اینها را مهار بسازن و یک دولت وابسته و پاکستان و همین گونه تحت مدیریت استخباراتی و اطلاعاتی آمریکایی‌ها ایجاد بشه. از این راهی در من بدور نمی‌دانم، در واقع بعید نمی‌دانم که حالا آمریکایی‌ها در این مناطق پایگاه‌ها ایجاد می‌کنن و پاکستان هم آماده این هست که یک سری مناطق در واقع بسپارد برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در خاک خودش و در سرزمین خودش و از این نشانی پول‌های گزافی و در واقع امکانات مالی و امکانات لوجستیکی برای ارتش و برای در واقع اهداف خود در افغانستان به دست بیارن.
سپاس جناب آقای نیکویی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
بله، گفتگوی همکارم قریشی بود با کامبخش نیکویی استاد دانشگاه در کابل درباره خروجی نشست سران ناتو که اخیراً در بروکسل درباره افغانستان برگزار شد. از این لحظه دعوت میکنم با مجله دوی این سرویس خبری همراه ما باشید. کشته و مجروح شدن 6 واکسیناتور در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان عنوان گزارش محمد آصف شینواری است که به اتفاق میشنویم.
دست کم 6 واکسیناتور در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید صبح روز سه‌شنبه که روز دوم کمپاین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار بود، در 3 حمله جداگانه تروریستی بر واکسیناتوران در این ولایت 1 واکسیناتور کشته و 5 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی والی ننگرهار گفت در منطقه کمپ مهاجران دشت شمتله مربوط ولسوالی خوگیانی 1 واکسیناتور کشته و 1 تن دیگر زخم برداشته و همچنان در ولسوالی سرخرو 2 تن و در ناحیه سوم شهر جلال آباد نیز 2 تن از واکسیناتوران مجروح گردیده است. به گفته سخنگوی والی ننگرهار امکان متوقف شدن کمپاین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار وجود دارد. از سوی دیگر جان محمد صاحب زاده مسئول بخش معافیت کتلوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار ضمن تایید خبر مذکور بر رسانه های خبری گفته است که 1 واکسیناتور در حمله مردان مسلح کشته شده و 5 تن دیگر زخم برداشته است. وی گفته است که کمپاین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار بعد از این حملات متوقف شده و با واکسیناتوران گفته شده است که به خانه هایشان برگردند. در این حال منابع دیگری که از آنها نام گرفته نشده است، در حملات مردان مسلح 4 واکسیناتور کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشته است. تاکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. حمله بر واکسیناتوران در ولایت ننگرهار در حال صورت میگیرد که در ماه حمل سال روان در حمله مردان مسلح ناشناس در ناحیه سوم شهر جلال آباد 3 تن از واکسیناتوران زن به قتل رسید و کمپاین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال نیز متوقف گردید. قرار بود در این دور از کمپاین تطبیق واکسین در ولایت ننگرهار که برای 5 روز دوام می‌داشت، حدود 700 هزار کودک زیر 5 سال در برابر بیماری فلج اطفال واکسین شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
جا جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای ارتقای دانش گفتاری اساتید و محصلین زبان فارسی در ایالت پنجاب اعلام کرد. با گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، رئیس خانه فرهنگ ایران در شهر لاهور در بازدید از دانشکده دولتی فاطمه جناح با بیان اهمیت تکلم محصلین به زبان فارسی گفت: آماده ایم تا کلاس‌های گفتاری زبان فارسی را برای اساتید و محصلین زبان فارسی در این دانشکده دایر کنیم. جعفر روناس همچنین آمادگی خود را در تامین برخی امکانات و رفع کمبودها از جمله تهیه فایل کتابهای جدید برای اتاق ایرانشناسی اعلام کرد. صائمه اعجاز مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده فاطمه جناح در این نشست با بیان اینکه 350 محصل در مقطع لیسانس و فوق لیسانس تحصیل می‌کنند گفت که با محصلین بیشتر ادبیات کلاسیک و قواعد و گرامر زبان فارسی آموزش داده می‌شود و بیشتر محصلین به دلیل کمبود استاد و نبود تسهیلات لازم قادر به گفتگو با زبان فارسی نیستند. وبینار برخط با موضوع میراث خلاق مختوم قلی فراغی و ارزش‌های جهانی انسانی در دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ترکمنستان برگزار شد. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس، در این گردهمایی دانشمندان و صاحب نظران ادبی خارجی و ترکمن و نمایندگان دفاتر منطقوی یونسکو در بستر مجازی انستیتوی روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه ترکمنستان گردهم آمدند. ابتدا جامو مراد قربانگلدیوف رئیس مدرسه عالی دیپلماتیک سخنرانی افتتاحیه ای را برای شرکت کنندگان برگزار کرد و اهمیت میراث ادبی مختوم قلی را به عنوان بنیادی فرهنگی برای همکاری بین المللی توصیف کرد. وی اظهار داشت در سالهای اخیر آثار این شاعر بزرگ به بریتانیایی، ژاپنی، چینایی، کوریایی، اردو، عربی، ترکی، فرانسوی، روسی، بلاروسی، اوکراینی، رومانیایی، تاتاری، ارمنی، قزاقستانی، ازبکی و تعداد دیگر از زبانهای خارجی ترجمه شده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 134 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. با گزارش ایرنا، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران امروز شنبه اعلام کرد که با فوت 134 نفر دیگر از افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته، مجموع فوتی‌ها به 82351 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 10216 نفر بیمار جدید به مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,049,648 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 2,683,210 نفر از بیماران این بیماری بهبود یافتند و یا از شفاخانه‌ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد که 21,817,747 نفر آزمایش تشخیص کووید 19 را در ایران انجام دادند. با حضور معاون هماهنگ کننده اردوی جمهوری اسلامی ایران، مرکز واکسیناسیون کرونا در تهران افتتاح شد. با گزارش ایرنا، مرکز پایش سلامت و واکسیناسیون کرونا با حضور دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده اردوی جمهوری اسلامی ایران در لویزان تهران افتتاح شد. مرکز پایش سلامت و واکسیناسیون کرونا با ظرفیت 100 تختخواب و مجهز به تجهیزات درمانی در حوزه کرونا به همت هوا نیروز اردو در منطقه لویزان افتتاح شد. امیر سرتیب کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران، در مراسم افتتاح مرکز واکسیناسیون کرونا گفت که نیروی زمینی از آغازین روزهای شیوع کرونا با قدرت وارد عرصه شده است. P پینگ پونگ باز ایرانی با کسب عنوان سومی لیگ ترکیه مجوز حضور در لیگ اروپا را کسب کرد. با گزارش روز دوشنبه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مریم صامد ملی پوش تیم ملی پینگ پونگ ایران که این فصل در ترکیب تیم ترابزون اسپور ترکیه قرار داشت، به همراه این تیم و لیگ اروپا راه یافت. تیم ترابزون از بین 16 تیم حاضر در سوپر لیگ ترکیه به مقام سومی دست پیدا کرد و سهمیه حضور در لیگ اروپا را به دست آورد. مریم صامد بدون شکست در لیگ ترکیه با بازی‌های خود پایان داد و نقش بسزایی در راهیابی این تیم به لیگ اروپا داشت. تیم ملی پومسه ایران نایب قهرمان آسیا شد. با گزارش ایرنا، ششمین دوره مسابقات قهرمانی پومسه آسیا روز دوشنبه با حضور 88 ورزشکار از 11 کشور در شهر بیروت لبنان برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها تیم ملی پومسه ایران در دو گروه مردان و زنان با کسب 2 مدال طلا، 7 نقره و 2 برنز نایب قهرمان آسیا شد. کره جنوبی با 13 مدال طلا و 1 نقره بر سکوی قهرمانی ایستاد و فیلیپین با 1 مدال نقره و 5 برنز نیز عنوان سومی را به دست آورد. دانشگاه علامه طباطبایی ایران و دانشگاه داکای بنگلادش تفاهم نامه همکاری علمی امضا کردند. روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی ایران امروز دوشنبه اعلام کرد که در راستای گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، این دانشگاه تفاهم نامه همکاری با دانشگاه داکا، قدیمی‌ترین دانشگاه بنگلادش، امضا کرده است. این تفاهم نامه که به صورت غیرحضوری امضا شد، نخستین تفاهم نامه همکاری علمی دانشگاه علامه طباطبایی با مؤسسات آموزش عالی بنگلادش است. دانشگاه داکا قدیمی‌ترین دانشگاه بنگلادش است که ضمن فعالیت گسترده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و دلیل داشتن گروه زبان فارسی جزو دانشگاه‌های با ظرفیت بالا برای همکاری با دانشگاه علامه طباطبایی است. تعداد کل مبتلایان به کرونا در مالزیا با ثبت 4949 مورد جدید از مرز 662 هزار نفر گذشت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با مرگ 60 کرونایی دیگر در مالزیا، شمار جان باختگان به 3967 نفر افزایش یافت. تعداد کل مبتلایان به کرونا در اندونزی نیز با ثبت 8189 مورد جدید از مرز 1919 هزار نفر گذشت و با مرگ 237 کرونایی دیگر، شمار جان باختگان این کشور به 53116 نفر افزایش یافت. تعداد کل مبتلایان به کرونا در تایلند هم با ثبت 3000 مورد جدید از مرز 202 هزار نفر گذشت و با مرگ 19 بیمار دیگر، مجموع فوتی‌های این کشور به 1485 نفر افزایش یافت. مدارس تایلند پس از ماه‌ها تعطیلی، از امروز با رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی گشایش یافت. رئیس جمهور کره جنوبی برای تحویل واکسن کرونا به کره شمالی اعلام آمادگی کرد. مون جا این، رئیس جمهور کره جنوبی، گفت که در صورت پذیرش پیونگ یانگ برای ارائه محمول‌های واکسن کووید 19 به کره شمالی تلاش می‌کند. از تعداد مبتلایان و قربانیان همگیری کرونا در کره شمالی آمار رسمی در دست نیست. نمایشگاه بین‌المللی پهپادها با مشارکت بیش از 100 شرکت گشایش یافت. 100 شرکت از ژاپن و دیگر کشورها در این نمایشگاه که در حومه توکیو برگزار می‌شود شرکت کردند. نمایشگاه سه روزه پهپادی تجاری از عصر دوشنبه تا چهارشنبه برگزار می‌شود. در این نمایشگاه پهپاد ویژه بهره‌برداری در ماهیگیری که با بهره‌گیری از زیردریایی تصاویر از زیر آب نیز تهیه می‌کند، به نمایش گذاشته شده است. مسئولان اتاقهای بازرگانی و صنایع ترکمنستان و اوکراین در مورد گسترش و تقویت همکاری های فیمابین رایزنی کردند. دوگلدی رجبوف و گنادی چوخیکوف رؤسای اتاق بازرگانی ترکمنستان و ویکتور مایکو سفیر اوکراین در ترکمنستان در ویدیو کنفرانسی وضعیت فعلی در رابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور و چشمانداز همکاری بیشتر را بررسی کردند. تویلی آتایوف سفیر ترکمنستان در اوکراین و رؤسا و نمایندگان وزارتخانه‌ها و ادارات ترکمنستان و همچنین شورای بازرگانی اتاق بازرگانی و صنایع اوکراین، اتاقهای منطقوی و نمایندگان محافل تجاری اوکراین نیز نظرات خود را در رابطه با گسترش همکاری تجاری و اقتصادی بیان کردند. طرفین گزینه‌های سودآوری را برای مسیرهای تدارکاتی در نظر گرفتند که با استفاده از آن محصولات تولیدی ترکمنستان و اوکراین برای هر دو کشور بیشتر رقابتی خواهد شد. و کمبود واکسن کرونا و شیوع گونه‌های جهش‌یافته این ویروس افزایش نگرانی‌ها در کشورهای جنوب شرقی آسیا را به دنبال داشته است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمبود واکسن مقابله با کووید 19 و همچنین شیوع گونه‌های مختلف کرونا در تایلند در عرض 45 روز افزایش 3 برابری تعداد مبتلایان و 6 برابر شدن تعداد جان باختگان را به دنبال داشته است. فیلیپین، اندونزیا، مالزی و برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز با کمبود واکسن روبرو شدند. مدیر بخش آسیا اقیانوسیه سازمان بین‌المللی صلیب سرخ با اشاره به مرگ ده‌ها هزار نفر در هفته در این منطقه با هدف جلوگیری از یک فاجعه انسانی بزرگ خواستار تأمین فوری واکسن برای کشورهای منطقه آسیا اقیانوسیه شد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مجموعه بعدی در ساعت 7:30 به وقت تهران و کابل تقدیم شما خواهد شد. وقت خوبی داشته باشید.
گر سنگ همه لعل بدخشان بودی، پس قیمت سنگ و لعل یکسان بودی. گر در همه چاه آب حیوان بودی، دریافتنش در همه آسان بودی. وقتم بخیر باشه همراه نجمن، دعوت میکنم با گلبانگ غزل همراه شوید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام آن دوستترین دوست. در تارک گلبانگ غزل دیگر گل سلام می نهیم و پیشکش خاطر مصفایتان می سازیم. امروز سروده زیبا از مولانا را مرور خواهیم کرد با آواز دلکش شهرام ناظری و به یقین که لحظات پرنیانی را خواهیم داشت.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا. یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا.
Thank you.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا. یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. نوح توی، سور توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار مرا. نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ کوه طور توی، خسته به منقار مرا. قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا.
یار مرا، غار مرا، عشق جگر خار مرا. یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بر در اسرار مرا. نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ که تور توی، خسته به منقار مرا. قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا. بیش میازار، میازار، میازار مرا.
حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روزه امید توی، راه ده یار مرا. روز توی، روزه توی، حاصل دریوزه توی، آب توی، کوزه توی، آب ده این بار مرا. دانه توی، دام توی، باده توی، جام توی، پخته توی، خام توی، خام به مگذار مرا.
حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روزه امید توی، توی. حجره خورشید توی، خانه ناهی